بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 109، صفحه 133، سطر 13، کتاب الطلاق، استاد ابایی، 24/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
و یکره للمریض الطلاق للنهی عنه فی بعض الاخبار المحمول علی الکراهه. می فرماید بر اینکه درباره طلاق مریض دو دسته روایت وارد شده است. یک دسته بر نهی از اینکه کسی که مریضه طلاق ندهد. مریض مراد همون مطلق ها، او مریض باشه، مردی که مریضه زنش را طلاق ندهد. بعضی از اخبار اجازه داده شده است که می شود مریض طلاق بدهد. جمع بین این دو دسته از روایات جواز است با کراهت. پس مریض می تواند طلاق بدهد ولی کراهت دارد. حالا اگر مریض طلاق داد، اگر طلاق رجعی است تا زمانی که عده هست، اگر یکی از این دو از دنیا رفتند، یا مرد از دنیا رفت یا زن از دنیا رفت، توارثا هر دو از یکدیگر ارث میبرند. این که بحثی نیست. علی حالین المطلقه رجعیه زوجتون، زنی که طلاقش طلاق رجعیه مثل زن انسان میمونه. در حالی هم که مریضم نباشه و طلاق بدهد، باز هم اگر این که از دنیا رفتند زوجه است، ارث میبرد. هم مرد از زن ارث میبرد، هم زن از مرد ارث می‌برد. حالا اگر این که عده تمام شده، چه طلاق باین باشه، چه طلاق رجعی باشه، میگن اگر مریض طلاق داده باشه، چه طلاق رجعی و یا باین که عده اون رجعی هم تمام شده، تا یک سال اگر این مرد بمیره که متعلق بوده، زن از او ارث میبرد. الان مرد مریضه، طلاق داد زنش را، بعد از این که طلاق داد عده‌ام تمام شده، زن مرد مرد، زن از مرد ارث میبره تا یه سال. چرا این استثناء؟ برای چیه؟ برای این که عمل کنن به نقیض مقصوده. این مردی که مریضه در طلاق دادن زن متهم است، متهمه. تهمتش هم به این عنوانه: لعل و شاید نظر مرد از این که طلاق داده این زن را به خاطر اینه که میبینه داره از دنیا میره، میخواد زنه از او ارث نبره، چون خودش داره میمیره و مریضه، میخواد زنه از این مرد ارث نبره. به خاطر این کار غلطی که یه مردی با زنی عمر زندگی کردن، حالا در موقعی که داره میمیره میخواد زنه از او ارث نبرد، عمل میشود به نقیض مقصوده، خلاف مقصود او عمل میشه، یعنی بهش ارث، به زن ارث میدن. حالا این مسئله مربوط به جایی است که زنه ازدواج نکرده باشه و مرده خوب نشده باشه. حالا اگر آمد و زنه بعد از این که طلاق گرفت، در وسط این سال رفت ازدواج کرد، حالا که رفته ازدواج کرده، بعدن که این مرد از دنیا رفت ولو در وسط ساله، آیا زنی که زن دیگریست و ازدواج کرده از این مرد اجنبی که قبلا شوهر او بوده ارث میبره؟ نه. ولو در وسط سنه و سال هم باشه باز ارث نمیبره. و همینطور اگر خوب شد از مرض مرد و بر طلاق ابقا کرد، یعنی طلاق را ادامه داد، دو مرتبه ازدواج نکرد، در وسط سال اگر مرد از دنیا رفت، بعد از خوب شدن ها، بعد از اینکه خوب شد و مدتی گذشت و میتونست بازن دو مرتبه ازدواج کنی، ادامه داد به مسئله طلاق، مردی از زنه ارث میبرد. میفرماید بر اینکه و کراهت دارد برای مریض طلاق بده از زنش، لنهی عن فی بعض الاخبار، چون در بعض از اخبار نهی شده. خب نهی که موجب تحریمه، چرا میگید کراهت داره؟ میگه المحموله علی الکراهه، نهی را در اینجا ما هم کردیم بر کراهت، جمعا بینها و بین ما دل علی وقوعه صریحا. اینی که ما نهی را هم کردیم بر کراهت، برای شما قانون معین میکنن، میگن هر نهی را نمیتونید برادرا حمل بر کراهت کنید. در یه جایی که یه روایتی نهیه و روایتی در مقابل او جواز است و اجازه میده، این روایت منهی و روایت مجوز را کنار هم که میگذاریم، منهی حمل بر کراهت میشود. جمعاً بین این روایتی که دلالت بر نهی میکند و بین اون روایاتی که دلالت میکند علی وقوعه صریحاً، بر این که طلاق در حال مرض واقع میشود و روایاتش هم صریحه که این طلاق درسته، جمع بین این دو دست روایات این است که نهی حمل بر کراهت میشود، پس کراهت دارد. حالا فإن فعل این کراهت را انجام داد، توارثا فی العده الرجعیه، اونی که مشهره وقتی زن را طلاق داد، تا زمانی که عده رجعیه دارد از همدیگر ارث میبرند، من الجانبین، از هر دو طرف، مرد از زن، زن از مرد، که غیرهی، مثل طلاق غیر مریض. در این مسئله طلاق مریض با طلاق غیر مریض فرقی ندارد، به جهت این که المطلق رجعیه زوجتون، فرقی ندارد. حالا میرسیم ما، حالا اون مسائل دیگه است، فعلا صحبت طلاق مریض و غیر مریضه. و ترسوه فی الباین، خب این جایی بود که عده عده رجعی باشد. حالا اگر آمدیم و عده رجعی بود تمام شد، یا طلاق باین بود، اگر باین بود و رجعی بود، ترسوهیه، زنه از مرد ارث میبرد در طلاق باین و در طلاق رجعی، رجعی که عدهش تمام شده، الا سنتین، تا یک سال ارث میبره، یه سال از حین طلاق. این دلیلش چیه؟ لنس، چون و ربما علل به تهمه، بعضی آمدن گفتن غیر از نص اجماع، این نص اجماع دلیلش این است که این مرد در طلاق دادن متهم است، به ارادت اسقاط ارثها، متهم است مرد در طلاق دادن زنش، به این که ممکن بوده اراده کرده اسقاط ارث زن را و مرد میخواسته زن ارث نبرد، اسقاط ارثها. حالا که قصدش اسقاط ارث زن بوده، فیاخذ به نقیز مطلوبه، یا یعاخذ، معاخذه میشود به نقیز مطلوبه، ضد مطلوب او انجام میگیره، میخواست زنه ازش ارث نبره، حالا ولو طلاق هم داده شده و مطلقه، اما تا یه سال ارث ببره، ولو مطلقه است. و هو یایتون، ولی این دلیل و این علت تمام نیست، اونجایی که خود زنه تقاضای طلاق کرده، زنه گفته خول، طلاق خلعی خواسته، میاد طلاق خلعی، طلاق مبارات، اصلا طلاق سوال طلاق کرده در اونجا نمیاد، چون در اونجا مردی که طلاق نداده، زن تقاضای طلاق کرده. و این استدلال و هو یعنی این علت به تهمت، این تمام نیست. حیث تسأله طلاق، زمانی که زن از مرد تقاضای طلاق کنه، او تخالعه، یا اینکه با مرد طلاقشون خلعی باشه یا مبارات باشه. و اقوا، قول اقوا این است عموم حکم لاطلاق النصوص، چه موضع تهمت باشد مرد، چه موضع تهمت نباشد مرد. اگر مریض باشد طلاق او مکروهه، و بعدم که طلاق داد تا یک سال زن از او ارث میبرد، چه در مقام تهمت باشد چه نباشد. ارث میبرد یک سال زن از مرد، در صورتی که مرد مریض باشه، مالم تتزوج اون زن به غیر این مرد، او یبرأ من مرضه، یعنی مالم یبرأ من مرضه، مرد از مرضش اگه خوب شد، وقتی که از مرض خوب شد دو مرتبه زن را نگرفت، یا زن در بعد از پایان عده رفت زن دیگری شد، در بین اگر مرد مرد ارث نمیبرد زن از مرد. این ارث بردن در صورتی است که لم تتزوج این زن به غیر این مرد، او یبرأ من مرضه، یا خوب نشه از مرضش. اگر خوب شد یا تزویج کرد، فینتفی ارثها بعد از عدت رجعیه، منتفی می شود ارث زن بعد از عده رجعیه، بعد از پایان عده دیگه ارث نمی برد. و این ماتفی اثناء السنه، هرچند مرد در اثناء سال بمیره، و علا هازا، تمام شد، ارث نمی بره زن. و علا هازا لو ترلقه، یه مثال دیگه ای که زدم، در یک جا هست که 8 زن از مرد ارث میبره، این یکی از فروعات این مسئله است. مردی در حال مرض 4 زنش را طلاق داد، مطلقه، حالا یا طلاقش باین بود یا رجعی بود، یا بعضی باین بعضی رجعی، کار نداریم، 4 تا زن را در حالی که مرض داشت و مریض بود طلاق داد. بعد از این که این زنها عدهشون تمام شد، 4 تا زن گرفت، 4 تا زن گرفت و به اونها دخول هم کرد. خب حالا مرضش جوری بود که گاهی میتونست عمل زناشویی انجام بده، با اونها اون 4 تا دخول هم کرد و مرد. حالا این مردی که از دنیا رفته، 8 تا زن از این ارث میبرد. اون 4 تا زن اولی چون طلاقشون در زمان مرض این مرد بوده و تا یه سال اگر مرد بمیره میتونن ارث میبرن، این 4 تا زن دوم هم زن این هستن، و اینجا در تنها موردی است که 8 تا زن از مرد ارث میبرن، بعضی جاها سم و بعضی جاها ربع را. میفرماید بر این که و علی هذا، روی این قاعده که اگر زن را مرد در حال مرض طلاق بده تا یک سال زن از مرد ارث میبره، لو طلقه، اگر طلاق بدهد مرد 4 زن را در مرض خودش، بعد تزویج کند 4 زن را، وقتی که اینها تمام شد مثلا عدهشون، اگر این که رجعی بودن، تزویج کند 4 زن دیگر را، و دخل بهن، و به اونها دخول بکنه. و ما تفسنه، در سال هم بمیرد، بله، و ما تفسنته، حالا شاید این شرط نباشه، این شرطی که عده تمام شده باشه، اگه شرط هست هست، اگه نه نیست. علای حالم و ما تفسنته، مرده در سال، در همون وسط سال که 4 تا زن دیگر هم ازدواج کرده، بمیرد مریضن، در حالی که مریض هست از دنیا هم رفت. قبل ان تتزوج المطلقات، اون 4 زنی که طلاق داده اونا هنوز شوهر نکردن، سالم تمام نشده. در اینجا ورث السبان، هر 8 زن ارث میبرن، سم را در صورتی که ولد باشه، ربع را در صورتی که ولد نباشه، به سویه هم زرا ارث میبرن. و این مسئله منحصر به فرد، ولا ترس از ید من 4 زوجات، ارث نمیبرن بیشتر از 4 زن اتفاقا، یعنی مورد اتفاقه که هیچ مردی هیچ زنی چهار تا بیشتر از یه مرد اس نمیبره الا هنا، در اینجاست که بیشتر از چهار تا زن اس میبره. ولا یلحق الفسخ بالمثل مرض بالطلاق عملا بالاصل. میفرماید آیا فسخ در مرض هم حکم طلاق داره؟ زنی را گرفتی، بعد از اینکه این زن را گرفته ضمناً مریضه، معلوم شد این زن عیبی داره یا نسبت به مهریه مغبون این مرد، آیا فسخ کرد این ازدواج را در حال مرض؟ اینم حکم طلاق رو داره، یعنی فسخ لیس بفسخ، اگرم فسخ هست تا یه سال اگر این مرد مرد اون زنی که عقدش رو فسخ کردن میتونه از این زن از این مرد ارث ببره یا نه؟ میفرماید نخیر، فسخ حکم طلاق رو نداره. عقدی اگر کرده با زنی بعد اون زن عیبی داره، فسخ کرد عقد نکاح را در حال مرض این مرد فسخ کرد، اون زنه از این بعد از این مسئله ارث نمیبرد تا یک سال. بله؟
16
بله، حرف درستی. و ملحق نمی شود فسخ در مرض به طلاق عملا بالاصل. البته اینجا هم نگفته 8 گفته، عبارتش اینه، گفته که ولا ترس از ید من اربع زوجات الا هنا. از ید از اربع گفته که شامل به فرمای شما 8 و 12 تا و به صورت اینکه این کار تکرار بشه. و ملحق نمی شود فسخ در مرض به طلاق عملا بالاصل. اصل این است که این قانون استثناء مال طلاقه. حالا چجوری این مرد رجوع کند بزن؟ مگد رجوع یه مرتبه قولیه، مگد رجعتو الی که رددتو که امثال اینها، یا امسکت که. اگر در فسخ قولی باشد در مثل رجعتو و ارتجعتو متصل میکنه الیه الى نکاهی، اما در غیر اینا مثل رددتو و امسکتو اینها هم میگه در قرآن آمده. بعد بعضی از آیان میگویند در اون رجعت و اینها الیه و الان کاهی لازم نیست، ولی الیه و الان کاهی چون عبارت رجعت و نفس و صریح در مثلا، اما در امسکت و ردت و در اونجا لازمه. چرا؟ به جهت این ولو در قرآن هم هست معروف، یا و به اولتهن حق و بردهن، هم ردت تو در قرآن آمده هم امسک تو در قرآن آمده، ولی ممکن است اینجا امساک ازدواج نباشه، امسک تو که یعنی نگهش داشتم تو اتاق، یعنی حبست کردم، ردت تو که یعنی برگردوندم تو را به خونه خودم نه به ازدواجم. لذا در این دوتای دوم ردت تو و امسک تو میگن اگر متعلقش بکنیم به نکاهی و به علیه عیبی نداره. مسئله دیگر این است که آیا رجوع به فعل هم میشد؟ میگه بله، رجوع به فعل به این است که با شهوت بزن دست بزنه، با او عمل جنسی انجام بده. این زن را که طلاق داده در عده رجعی، این کارهایی که نوعا مرد با زنش انجام میدهد اگر انجام داد این رجوعه. آیا به قصد هم باید باشه؟ یعنی قصد رجوع باشه؟ میگم بله، به جهت اینکه این کارها اهمه. ممکنه یک کسی نمیخواد رجوع کنه، میخواد زنا بکنه، خدای نکرده، پس بنابراین قصد رجوع لازمه. اگر آیا قبل قصد بکنه رجوع کردن بعد این عمل را انجام بدهد، اعمالی که مرد بازنش انجام میده، میگن نه، خود این اعمال با قصد رجوع خودش رجوعه، احتیاج ندارد که قبلا یه رجوعی بکند بعد این اعمال را انجام بدهد. و رجوع رجعت تکونو بالقول، با گاهی با گفتار، مثل رجعتو ارتجعتو متصل بکنن به ضمیرها. پس مثلا بگه ضمیر زن، بگه رجعتو که، ارتجعتو که، راجعتو که، و هذه الثلاثه، این ستا یعنی رجعتو، ارتجعتو، راجعتو صریح است در رجوع. و ینبغی اضافهش الیه و الی نکاحی، سزاواره یعنی بهتره، واجب نیست ها، مناسبه که به ضمیر الیه و الی نکاحی متصل بکنن، بگه رجعتو که الیه، رجعتو که الی نکاحی، امثال اینا. و در معنای رجعتو از رددتو و امسکتو که، چون هر دو در قرآن ظاهر شده آمده، و بعولتهن حق و بردهن، پس رددتو هم میشه، چون در قرآن مصدر رد استعمال شده. در آیه دیگر فامساکن به معروفین، پس امسکتو که هم عیبی نداره و احتیاج ندارد به نیت رجعت، یعنی وقتی که این الفاظ را گفت لازم نیست نیت رجوع کند، لصراحت الالفاظ، چون الفاظ صریح هست در رجوع. ولی بعضی ها میگن یفتقر الیها فی الاخیرین، در دوتای اخیر به اصطلاح نیت رجوع لازمه، لاحتماله ما غیرها، چون ممکن است رددتو و امسکتو که، رددتو که به معنای رجوع نباشد، به معنای چیزی دیگری باشد، مثل امساک بید، امسکتو که یعنی با دستم تو رو گرفتم نذاشتم در بری، او امسکتو که فی البیت، تو رو زندانیت کردم در زندان، و نحوهو در خونه. و هو حسنان، این که ما در این دوتای اخیر نیت را هم اضافه بکنیم، قول بهتره. این رجوع بالقول، رجوع بالفعل مثل کلوتی، نزدیکی کردن و تقبیل و لمس به شهوت، با شهوت دست به او زدن، لدلالتهی، چون همه این ستا دلالت بر رجوع می کند، مثل قول، حتی از او قوی تره، گفتار مرحله است و کردار مرحلهش قوی تره. دو صد گفته، چون نیم کردار نیست. و ربما کان اقوا من، و چه بسا این عمل و کردار قوی تر است از اون گفتار رجعتو. ولا یتوقف اباحته، میگد که وقتی میخواهد با این زن نزدیکی کنه به قصد رجوع، یا لمس به شهوت کنه، یا تقبیل کنه، قبلا لازم نیست به اصطلاح رجوع را انجام بده با لفظ، یا با نیت بعد این کارها را انجام بده، خود همین کارها رجوعه. و توقف ندارد اباحه این تصرفات بر تقدم رجعت، که رجعتی قبلا باشه بعد این تصرفات را انجام بده، لأنها زوجته، چون این مطلقه رجعیه زنشه. و ینبغی، چرا سزاوار است تقییدش به قصد رجوع بهی، درسته که زنشه، ولی حالا که میخواد به اون از دن رجوع کنه و او را برگرداند زن حقیقیش بشه، قصدش قصد رجوع باید باشه نه زنا، و سزاوار است مقید کند این اعمال را به قصد رجوع به اون زن، او به عدم قصد غیرهی مقید کند که قصد غیر رجوع را من ندارم، قصد زنا را ندارم، لأنه اعمون، چون اعمه برگشت عملی اعم است از این که رجوع باشد، چون ممکنه خدای نکرده قصد زنا داره، ممکنه سهو کرده، اشتباه گرفته، خیال کرده غریبه، بعد زنشو به عنوان غریبه داره تصرف میکنه، به زن به اجنبی داره تصرف، خصوصا لوقع منو سهوان، اگر این کار سهوان انجام بگیرد حتما باید قصد رجوع باشد. ول اجود اعتبار الاول، اجود این است که قصد رجوع معتبره. و انکار و طلاق رجعتون، می فرماید اگر مرده وقتی صحبت شد گفت اصلا من تو رو طلاق ندادم، این میگن رجوع، انکار و طلاق رجعتون، بلکه از رجوع اقواست. چرا؟ چون رجوع صحبت میکند راجع به ما سبق، ولی طلاق، انکار و طلاق هم سبق رو بیان میکنه. رجوع نسبت به بعضی از زمانه، مثلا ما سبق ما بیعتیه، یعنی از حالا به بعد. اما طلاق هم گذشته است و هم حال است و هم آینده، فرقش اینه. در رجوع میگه گذشته طلاق دادم، ولی از حالا به بعد حال و آینده دیگه تو مطلقه نیستی. نسبت به گذشته نفی نمی کند جدایی را، اما وقتی منکر طلاقه نسبت به گذشته نفی می کند جدایی را. میگه اصلا ما با هم زن و شوهر بودیم. بعد می فرمایند اگر کسی منکر بشود طلاق را، خب این که یک حرف بی خودیه، واقعا طلاق داده بوده. رجوع توقف دارد به طلاق، رجوع وقتی صحیح است که چی؟ طلاق داده باشد. و این وقتی منکر طلاقه، پس رجوع هم که یه پله قبلش طلاقه، اونم وقوع ندارد، چون رجوع وقتی است که طلاقی باشه و این طلاق رو منکره، پس رجوع هم نیست. چون میگه که این حرف درست نیست. منظور از نفی رجوع نفی طلاق و منظور از رجوع برگشت نکاح اولیه است، و این برگشت نکاح اولیه به دو صورت میشد، یکی به این که طلاقی انجام نگرفته باشد، یکی این که اگر انجام گرفته رجوع تحقق پیدا بکنه. و این کار طلاق رجوع است لدلالتهی، چون طلاق دلالت میکند بر ارتباط ازدواج و بر ارتفاع جدایی در ازمنه ثلاثه. یعنی هم یک گذشته با هم جدا نبودیم، هم حالا جدا نیستیم، هم آینده جدا نیستیم. و دلالت رجوع علا رفعی فی غیر ماضی، اما رجوع میگد که رفع شد این طلاق، اما در حال آینده در غیر ماضی رفع شد. ماضی رو قبول دارد که از هم جدا بودن در رجوع، پس طلاق اقوایه، چون هم ماضیه و هم حاله و هم آینده است. فیکونو طلاق اقوای از چی؟ از رجوعی که منحصر میکند مطلب را به حال و زمان آینده. او دلالتهی علیها زمنن، یا بگیم که انکار طلاق رجوع است، این مسئله دلالتش دلالت به اصطلاح مطابقیه یا تزمنیه، یا دلالت میکند انکار طلاق بر رجوع ضمناً، یعنی دلالت التزامیه، از لزوم لازمه انکار طلاق اینه که چی؟ برگشت کرده. ولا یقدر فیه کون الرجع من توابع طلاق، ضرری ندارد در این که طلاق حکم رجوعه، انکار طلاق البته حکم رجوعه، این که رجوع از توابع طلاقه، یعنی رجوع وقتی است که طلاق باشه، وقتی منکر طلاقه پس منکر رجوع هم هست. فتنتفی حیث و تنتفی المطبوع، این دنباله اشکاله، پس منتفی می شود رجوع وقتی که مطبوعش که طلاقه منتفی شد، تابعش هم که رجوع منتفی میشه، پس این زنه رجوع نداره، برمی گردیم به اصالت طلاق، همون طلاقی که واقع شده بوده. الا ان جواب لایقده، کسی نگه که ضرر داره، نخه ضرر نداره، لان غایتها، چون هدف از انکار طلاق و وجود رجوع التزام ثبوت نکاحه، این که نکاح بین این زن و شوهر باقیه. و انکار یدل علی، وقتی که گفت من طلاق ندادم ترا، دلالت بر بقای نکاح میکند. پس حاصل میشود مطلوب منها، هرچه حاصل می شود مطلوب از اون رجوع، و این انکر سبب و شرعیتها، هرچند منکر سبب شرعیت رجوع باشد که تو طلاق باشه، چون منکر طلاق هرچند منکر طلاقه، اما رجوع باقیه. چرا؟ چون هدف از نفی طلاق و هدف از بقای رجوع بقای نکاحه، هدف حاصل میشه. مسئله دیگر این است که طلاق ذمی آیا جایز است و رجعی می شود؟ می فرمایند بله. ابتداعا این مسئله را می دانیم که انسان زن ذمی را به عنوان عقد دائم نمی تواند بگیرد، اینو قبلا گفتیم، به عنوان عقد انقطاعی می تواند بگیرد، اما بقاءن گفتن عیب ندارد. بقاءن عیب ندارد بگیم تا برسیم به این مسئله. بقاءن عیب ندارد مردی با زنی هر دو ذمی بودند، مسیحی بودند. بردن این مرد مسلمان میشه، اما زن به حال مسیحی بودن خودش چیه؟ باقیه. در اینجا بقاءن این زن ذمی زن دائمی این مرد مسلمانه، بقاءن گفتن هیچ اشکال نداره. حالا در اینجا چطور؟ اگر این که این مرد زن را عرض کنم که طلاق بده از زن ذمیش را، این زن را که طلاق داد، طلاق عقدشون هم عقد نکاح دائم بوده، آیا اجازه داره رجوع بکنه؟ وقتی رجوع کرد چی میشه؟ دو مرتبه زن مسیحی که طلاقش داده بود زن دائمی این مرد مسلمان میشه. آیا جایزه این کار؟ میگن عیبی نداره. اونی که ما نهی کرده این یعنی شرع ما و عقد دائمی این مرد مسلمان بشه. اونی که منهی است و عقد دائم نمیتوانیم ما انجام بدیم، عقد دائم زن مسیحی و عرض کنم اهل ذمه است ابتداعا، اما در اینجا ابتدایی که نیست. در اینجا با رجوع این زن دو مرتبه بر میگردد به حالت قبل از طلاق، یعنی حالت نکاح. و این مسئله را قبلا هم گفتیم، دیروز پریروزا در درس خوندیم که با رجوع، با این که رجوع یعنی بازگشت زن به حالت قبل از طلاق، ولذا گفتیم سه طلاقه میشه، سه طلاقه میتواند بشود. با این که بعد از طلاق، بعد از رجوع، بعد از طلاق نزدیکی نکرده باشد، وقتی طلاق داد این زن را اگرم نزدیکی هم نکرده باشد، اگر رجوع کرد، اینجا رجوعش این طلاق، طلاق درستی است و این رجوعی که کرده است در اینجا رجوع به یک زن مطلقه غیر مدخوله نیست، این زن مدخوله حساب میشه، چون قبل از این طلاق دخول به او شده بوده، لازم نیست بعد از رجوع هم حتما دخول به او بشد. حالت را میبرد به حالت قبل از نکاح. در باره زن مسیح هم میبرد به حالت قبل از نکاح. حالت قبل از نکاح ازدواج دائمی بود، حالا هم ازدواج دائمی برای این زن باقیه. خصوصیات دیگر هم مثل همین خواهد بود. و اگر طلاق داد زن ذمیه را، جایز است. ذمیه یعنی اون کسی که اهل کتابه و ذمه میپردازد، جزیه میپردازد، اهل ذمه است، جزیه میپردازد. جایز است وقتی که طلاق داد زن ذمیه را، جایز است مراجعه کند با اون زن ذمیه و رجوع کند. ولو منعنا من ابتداء نکاح ها دوامن، هرچند من کردیم ما از ابتدا نکاح زن من ذمیه را دوامن، و الان هم که مراجعه می کند زن، زن چی میشه؟ زن دائمی میشه. ولو اما عیبی نداره. لما تقدم، چون قبلا گفتیم من ان الرجعه ترفع حکم طلاق، قبلا گفتیم که رجوع رفع میکند حکم چی را؟ حکم طلاق را، حکم طلاق را بر میدارد. فیستصحب حکم زوجیت سابقه، مستصحب میشود حکم اون زوجیت سابقه، یعنی زوجیت گذشته. لا انها تحدث حکم نکاح جدید، نه این که با این رجوع حادث می شود حکم نکاح جدیدی، بلکه فقط حکم طلاق، حکم زوجیت سابق برمی گردد. این نکاح، نکاح جدیدی نیست، این همون بقاء نکاح سابقه است. و من ثم امکن طلاقها ثلاثاً، و از این جهت است. از چه جهت؟ از این جهت که این ازدواج جدیدی نیست، بلکه ابقاء همان نکاح سابق است، ممکن است طلاق این زن را سه طلاق قبل از دخول بعدها، این عبارت رو دقت میکنید، ممکن است طلاق بدیم این زن، زن را، زن مطلق رجعیه را سه طلاق قبل از دخول، بعدها قبل از این که بعد از رجوع ما به او دخول کرده باشیم، به شرطی که قبلا دخول شده باشه، اما بعد از رجوع لازم نیست دخول شده باشه. بله، قبل از دخول، بعد از رجوع، یعنی رجوع که کردیم دخول نکرده، دو مرتبه میتوانیم این زن را طلاق رجعی بدهیم و به همین نفس طلاقش بکنیم. استصحابا لحکم دخول سابق، برای اینکه ما استصحاب کنیم حکم دخول سابق را. دخول سابق سبب میشد که این سه تا طلاق ولو بعد از هر رجوعی دخول واقع نشه، همون دخول سابق سبب بشه که اینها طلاق مدخول است، مطلقه مدخول است و سه طلاق پیدا بشه درش. ولان الرجعیه زوجتون، دلیل دیگر بر این که این زن را میتوانیم ما ولو مسیحیه رجوع کنیم اینه که رجعیه زوجتون، اصلا این زن این مرده، نه اینکه عقد جدیدی باشه، اصلا این زن بوده و هست و لذا ثابت است برای این زن احکام زوجیت، احکام زوجیت برای ثابته. ولی جواز وطئی ابتداعا من غیر تلفظ میشه، دلیل اینکه این مطلقه رجعیه زوج این مرده اینه بدون تلفظ به لفظ میتواند با اون نزدیکی کنه. و ربما یخیل المرد، بعضیا میگن نخیر، اینجا اشکال دارد، نمیتوانیم ما رجوع بکنیم به زن مسیح. چرا؟ به جهت این که اگر منظورتون این است که رجوع حکم الان را مثل حکم ما قبل طلاق میکنن، این که بی خوده، شما اون از بین رفت، اونی که منفی شد و معدوم شد، اعادت المعدوم من ممتنعا، اعاده معدوم ممتنعه، او حالت به عینه بر نمیگرده، چون طلاق دادیم ما این رو. اگر منظورتون این است که مثل او و نظیر او برمیگرده قبوله، اما مثل او و نظیر او پس این خودش طلاق این نکاح جدید میشه، پس او نیست، اون قبلیه نیست، مثل اویه، نظیر اونه و این درباره زن مسیحی ممنوعه و نظیر این مطالب، ولی این رد میکنم. و ربما یخیل من هنا، بعضی اوقات خیال کردن بعضی منع را، یعنی منع رجوع به زن مسیحی و ذمی را در اینجا خیال کردن، من حیث این که طلاق ازالت قید نکاح است. گفتن طلاق یعنی زایل کردن قید نکاح، پس طلاق که دادن این زن را یعنی قید نکاحی زایل شد. و رجوع هم تقتضی ثبوتش، رجوع مقتضی ثبوت اون نکاح، اما فاما ان یثبت بالرجعه عین النکاح اول، یا ثابت بگید بشه برجعت و رجوع کردن عین همون نکاح اول یا غیره، اولی که عین نکاح اول برگردیم محاله، لاستحالت اعادت المعدوم. معدوم یعنی همون نکاح با اون شرایط عقدی که اولا انجام گرفته، او با همون شرایط اعاده بشد، این معدوم، این اعاده معدومه و ممتنه. و دوم که نه غیر از او ایجاد بشه، یکون ابتداء لا استدامتن، اگر غیر از اون نکاح قبلیه یه چیزی دیگه است، اون پس استدامه نیست، اون نکاح جدیده. نکاح جدید زن ذمی هم به صورت دائمی اشکال دارد. و یضعف، این حرف و این قول ضعیفه، به منع زوال نکاح اصلا، اصلا نکاح زائل نشده که بگید اعادت المعدوم، اصلا نکاح هست، نکاح هست، زوالش یا به این است که عده بگذره تمام بشه، یا به این است که طلاق باینی باشه، نه طلاق رجعی. بل این نمای زول رو به طلاق و انقضاء العده، اگر که عده منقضی بشود، اون وقت اون نکاح از بین میرد. طلاقم اگر باین باشد اون ازدواج قبلی از بین می رود. ولم یحصل و هیچ کدام از اینها حاصل نشده، یعنی نه عرض کنم که طلاق باینه و نه عده تمام شده، پس همون نکاح اولی به حال خودش باقیه. ولو انکرت الدخول عقیب الطلاق و حلفت، ولو انکرت الدخول عقیب الطلاق، بله قدم قول و حلفت قدم قولها. بس در این است که زنی منکر بشود دخول را و قسمم بخورد، در اینجا قول زن مقدمه. انکار دخول به دو تا احتمال هست، یعنی گاهی قائل این مسئله مرد، گاهی مدعی این مسئله زن. اگر مرد باشد برای چی انکار میکند دخول را؟ زن برای مرد برای این انکار دخول میکند که نصف مهریه را بدهد، میخواد نصف مهریه را بده، انکار میکند چی را؟ دخول. زن چرا انکار دخول میکند؟ زن انکار دخول میکند که طلاقش طلاق چی بشه؟ باین بشه و قهلن مرد نتواند رجوع کند. وقت در هر دو قول اینا مقدمه، مرد به اون نیت، زن به این نیت، هر کدام باشد قولشون مقدمه. حالا اگر این که زنه آمد و ادعا کرد عدم دخول را، ضمناً اقرار کرده بر علیه خودشم، یعنی بر این که نصف مهر را نمیگیره، خب قولش چیه؟ مقدمه. چرا؟ چون اقرار به ضرر خودشه. حالا اگر این که زنه بعد اول که اقرار کرده بود بر عدم دخول، بعد آمد گفت نخیر نخیر دخول شده است، آیا قول این زن مقدم است یا نه؟ بعضی ها میگن بایستی دوبار این ادعا رو مثلا بگن، بعضی ها میگن قول زن مقدم نیست، بعضی میگن مخصوصا اگر عده تمام شده باشه، اگر عده باشه یعنی کاهلش ای باشه عدهش تمام شده مقدم نیست. حالا ببینیم دیگران چی میگن. و اگر انکار کرد زن دخول را عقیب طلاق، لتمنع اون مرد را از رجوع، مقدم می شود قول زن و قسم می خورد لاصالت عدم دخول، چون از عدم دخول هر چیز وجودی از عدم اوست، دخول هم امر وجودی. کما این که مقدم می شود قول مرد اگر منکر بشود دخول را، هدف مرد به خاطر این است که ساقط شود از او نصف مرد. خیلی خوب، بازم قول مرد هم اگه باشه مقدم. ثم ما دعواه دخول، اگر مرد ادعای دخول بکنه، زن میگه دخول نشده، مرد میگه دخول شده، یکون مقرا بالمهر. اگر زن مرد مدعی دخول بود، زنم مدعی عدم دخوله، مرد مدعی تمام مهر، و اگه تمام مهر رو داده بود بزن، داده بزن، نمیتونه نصفش پس بگیره. اگر نصف مهر رو داده، زن مدعی به عدم دخول نمیتوند اون نصف الباقی را بگیره، چون هر دو بر علیه خودشون اقدام کردن. ثم ما دعواه دخول، اگر ادعا کند مرد دخول را، یکون مقرا بالمهر، اقرار کرده به مهر، پس تمام مهر رو بده. و هی مقیت کن الا نفسها به سقوط نصفه، زن هم اقرار کرده بر نفس خودش، بر علیه خودش، به سقوط نصف مهر، گفته نصف مهر رو من به من نمیرسه. فین کانت قبضت او، پس اگر زنه همه مهر را گرفته، فلا رجوع له به شیء، مرده رجوع نمی کنه. چرا؟ چون مرده گفته بود دخول شده، پس تمام مهر به گردن مرده به اقرار خودش آمده، عملا به اقراره، چون اقرار کرده که دخول کرده، پس همه مهر رو باید بزنه بده. و الا یعنی اگر نصف مهر داده بزنه، زنه نمیتونه مطالبه کنه، فلا تو طالبه او الا به نصفه، زنه فقط نصف مهر رو میتونه مطالبه کنه، چون گفته به من دخول نشده، عملا به انکارها چون منکر شده دخول را، پس نصف مهر را چیز نمیشه، مالک نمیشه. ولو رجعت الى الاقرار بالدخول، اگر زنه بعد اول گفته بود دخول نشده، بعد گفت نه خیر نه خیر دخول شده، اقرار کرد به دخول، برگشت از حرف اولش. لتأخذن نیست، دید عجب، با یک حرف نصف مهر از دستش رفت، آمده میگه به من دخول شده تا نصف مهر را بگیره. ففی ثبوته لها، آیا نصف مهر برای او ثابت میشه؟ او توقفه على اقرار جدید، یا نه دوبار باید بگه، حالا یه بار گفته یه بار دیگه هم باید بگه، منه وجهان دو وجه. و اولا به عدم، یعنی به عدم ثبوت نصف مهر برای زن، لوکان رجوعها بعد انقضاء العده، اونجاییست که رجوع این زن از این حرف اولش بعد از منقضی شدن عده باشه، یعنی عده که تمام شد زنه میگه که به من دخول شده تا نصف مهر را بگیرد علا تقدیر دخول. البته انقضاء عده علا تقدیر دخوله، چون اگر که دخول نشده باشه که عده‌ای نداره، اون طلاق اون عده ندارد، همین که دخول نشده باشد به محض این که طلاق داد میتواند برد شوهر بکند، عده نداره. علا تقدیر دخول عده تمام شده باشه، اینجا میگن اولاست به این که حرف زن را گوش نکنند در برگشته از گفتاری که ادعا کرده بر این که اول به من دخول شده.